بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله جلسات با عنوان گریز از رژیم، جلسه 21.
دکتر بهجت، تو برخی از نزدیکانشون فرموده بودن که من تشرفاتی برام حاصل شده، البته به این بیان نه، به بیان دیگه، فرموده بودن تشرفاتی برام حاصل شده که در طول تاریخ برای احدی حاصل نشد، و اونم این بوده که همین کتابی که تازگی چاپ شده شد، کتاب حضرت حجت، اونجا مطلب اومد. یه فصل از کتاب در مورد تشرفات ایشونه، بحث مفصلی هم داره. و اونجا فرموده بودن که من دو بار حضرت رو ده یازده بار تشرف داشتم که باید اون زمان دو بار فرموده در خواب که الام رو شاهده بودن حضرت رو دیگه فرموده در خواب که الام رو شاهده، یعنی در خواب که عددش از دستم خارج دید. تشرف اینجایی ده یازده مورد بوده و فرموده بودن دو بار حضرت رو در سن واقعیشون ملاقات کردن. برای احد کارهای غزی رو ندارم. حالا برای ما سوال
سن واقعیشون یعنی چی؟ مثلا سن حضرت مگه چه فرق میکنه تو این که ما بخواییم حضرت رو ببینیم 20 ساله، 30 ساله، 40 ساله؟ نه فرق میکنه. اون دیگه اون کسی که تشرف پیدا کرده میفهمه. معمولا حضرت رو در چهره یک انسان 40 ساله حضرت وقتی ظهور میکنن خودشون اصلا اهل بیت همینند، اهل بیت با ما فهم میکنه، فکر کنم یه آدم مثل ما، بنده همین قیافه رو دارم، هر کارم بکنم همین شکلی هست. امام که این شکلی نیست. امام اراده میکنه در آن واحد به هزار نفر خودش رو نشون بده، به هزار چهره متفاوت. همین چهره دنیایش اومده بودن چندین نفر با زبانهای مختلف، ظاهرا 70 نفر بودن. این که این روایت در بصایر و درجات هست، من مصفر نقل کرده، جای دیگه هم هست. جماعت اومدن خدمت امام صادق علیه السلام با زبانهای مختلف، حضرت چند کلمه با اینها صحبت کردن، اینها اومدن بیرون همه هاج و واج به هم نگاه میکردن و به هم میگفتن که عجیب بود، حضرت دو جمله فرمودن به لهجه محلی من صحبت کردن. اون یکی گفت نه آقا به لهجه محلی من صحبت کردن. اون گفت نه آقا به لهجه محلی من صحبت کردن. معلوم شد حضرت یه جمله رو انشا کردن، یه جمله که انشا کردن برای هر کسی تو قالب خودش. اینا الان فهمش برای ما دشواره دیگه. یعنی چی؟ امامه دیگه. امام باید با ما فرق بکنه. این تازه کمترین مراحل امامه. امام زمان در دوران ظهور اراده میکنن یکی حضرت تو سن 40 ساله ببینه، یکی 50 ساله ببینه، یکی 1000 ساله ببینه، یکی 1400-200 سال ببینه مثلا. تو یک آن واحد، کما اینکه امیرالمومنین یک شب فردا اومدن این گفت دیشب علی مهمان من بود، گفت دیشب مهمان من بود، گفت دیشب مهمان من بود، پیغمبر فرمود مهمان من بود، جبرئیل نازل شد گفت به اینا بگو مهمان خدا بود دیشب، همش هم درست. امام خورشیده دیگه. امام رضا فرمود امام خورشیده، خورشید هر جای یه شکله، یه دونه خورشید هم بیشتر نیست، یه جا ابر گرفته، یه جا خیلی ابر گرفته، یه جا یکم ابر گرفته. الان خورشیدی که شما فردا صبح میبینید توی ایران، عراق، کنیا، کانادا، حالا آقای دکتر قانعی زادم امشب از آمریکا اومدن، مهمون آمریکایی هم داریم، از آمریکا که مثلا آقا اومدن، اینا با هم دیگه تفاوت میکنه. خورشید نه، درسته؟ تفاوت اینا با هم دیگه نداره. پس چرا یه جایی بسیار خورشید حرارتش، حرمش کمه مثلا سوئد، یه جای حرم خورشید بسیار زیاده مثلا کنیا، این خط استوا و اینها که میگه، اینها هیچ کنون از خورشید بفرمایید، هیچ کنون از خورشید، خورشید چندتا نمیشه، خورشید یه دونه است، خورشید یه دونه است، هر کسی به مناسبت کیفیت مواجهش با خورشید، خورشید رو یه طوری میبینه. دوباره جمله رو میگم چون با این جمله کل این دهه کار داره. هر کسی به مناسبت موقعیت مواجهش با خورشید، خورشید رو یه جوری میبینه. شیطان یک شکل بیشتر، اصلا شیطان شکل نداره، ملائکه شکل ندارند، اینا بیشکلن، هر کسی یه طور میبینه، هر کسی به مقتضای موقعیت خودش یه طور میبینه. البته خدای متعال اراده میکنه به هر کسی چطور نشون بده. ملائکه همینطوره و شیاطین هم همینطوره. ملائکه تمثل پیدا میکنن. حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه اوستای این قضایا بود دیگه. حضرت ابراهیم دیگه به قول ما خدای این مسائل بود، پیغمبر اولوالعزم، خلیل خدا و تو اون مراتب معنوی وقتی ایشونو پرت میکردن تو آتیش، جبرئیل اومده بود به ایشون گفته بود که کمک میخوای، ایشون فهمده بود از تو نه. خب این کسیه که جبرئیل رو دیده، انقدر قویه که جبرئیل رو هم که میبینه میبینه جبرئیل هم کاره ای نیست، میگه تو کمک نمیخوای. ولی همین پیغمبر، دقت بکن اینا بحثه بسیار دقیقیه، بحثه بسیار دقیقیه، اینا معارف قرآن و سنت و قریب هم هست متاسفانه و مطالبی با اینها حل میشه، معضلاتی حل میشه. همین پیغمبر بزرگ، ملائکه‌ای که برای عذاب قوم لوط اومده بودن، آنها تو قرآنشو دیدید حتما، اصلا حضرت ابراهیم متوجه نشد اینا فرشتن، پاشد رفت من دلم برای اون گوساله میسوزه هر وقت یاد این داستان میفتم، یعنی میگم اسراف شد یه کباب بریونی اون شب اسراف شد متاسفانه. حضرت ابراهیم براش مهمون اومد، در زدن اومدن تو، اینا ملائکه بودن که داشتن میرفتن قوم لوط رو عذاب کنن، تو راه مأمور بودن. حالا اینم خودش حساب کتاب داره، چون ملائکه خودشون درجه بندی دارن، ملائکه عذاب، ملائکه رحمت. این از عجایب این بوده که این ملائکه دو منظوره بودن، هم اومده بودن بشارت بدن، هم اومده بودن عذاب کنن، اینا ملائکه خاصی بودن. توی راه، حالا ما میگیم تو راه دیگه، تو راه که اونا تو راه ندارن، ما میگیم تو راه، تو راهی مثلا یا اسنپ میگیم، تو راه که می اومدن گفتن اینجا رد میشیم یه سری هم بس ابراهیم بزنیم، یه باری هم اینجا برسونیم، که اونجا هم مأمور بودن بشارت بدن به حضرت ابراهیم که بچه دار میشه تو سن 100 سالگی، که وقتی اینا بشارت دادن همسر از ابراهیم جو ای وای خدا مرگم بده، زد تو فسکت وجهها، زد تو گوشش، ای وای خدا مرگم بده، این حرفا چیه، پیرزن 100 ساله دارم یعنی حامله میشه، من خدا خودش زده و خجالت کشید، که گفتن این همونجور زد فزهکت، گفتن همون لحظه که زد حائز شد، البته به خاطر اینکه تعجب کرده بود از امر خدا گفتن بعدن گرفتاری‌های پیدا کرد. حالا بماند، این روایت عجیبی داره، گفتن نسل او گرفتار شد برای اینکه اونجا تعجب کرد، اتعجبین من امر الله، تعجب نداره که خدا میگه دیگه حرف نداره. ملائکه اومدن تو راه به حضرت ابراهیم بشارت بدن که شما بچه دار میشید. اینا ملائکه عذاب قوم لوط بودن و عجیب بود که تو یک شب این واقعه رقم خود، هم قضیه بچه دار شدن حضرت ابراهیم و هم جمع کردن قوم لوط، که انه خدا خواست اونا رو جمع کنه یه نسل دیگه این طرف بیاره، که همین هم شد دیگه، از اسحاق بنی اسرائیل اومدن، از اسماعیل هم که نسلی که رسید به نبی اکرم و اهل بیت، که اون شب البته اسحاق بوده و بنی اسرائیل بودن. قوم لوط قرار شد عذاب بشه. حضرت ابراهیم اینا که اومدن به چهره تمثل پیدا کرده بودن دیگه، اینا به شکل آدمای معمولی اومدن، در زدن تق تق، ایشون در رو وا کرد، به به، بعد ناشناس هم بود، نمیشناخت اینا رو، سلام علیک کردن و دید آقا مثلا اینجا مثلا امشب هیئت داریم ولی مثلا اینا رو نمیشناسیم، ولی وقت هیئت گرفتیم یه وقت هیئت نگرفتیم، همینجور مهمون اومده، گفت آقا اینا کیان و اینا، و مهمون نواز هم بود حضرت ابراهیم، مثلا میکنه مهمون نوازیش خدا خلیلش کرد. تا اینا اومده بودن، این بدون اینکه اینها بفهمن سری میپره یکی از گوساله های خودشو زب میکنه و گوششو دیگه، حالا شاید هم حرفه‌ای و وارد و بله سری و فرز بوده حضرت ابراهیم، سری شب هم بوده اونجور که فهمده میشه، شبونه اینو کباب میکنه بریونی روی سنگ، یه هتل خاصی بوده کبابا، کبابو درست میکنه میاره میذاره سر سفره جلوی اینا، جاء بعجل حنیف، حنیف همین بریونی رو سنگ، سنگو داغ میکردن رو سنگ، اینور میکردن تابه که نداشتن اون موقع این شکلی، و بعد میبینم که خیلی هوایی شدید، همه انشالله همچین جمعی همچین ایامی سر صفحه از ابراهیم به یک کباب گوساله به ما بده. بله اربعین انشالله. بله خدمت شما عرض کنم که اوورد گذاشت جلو اینا، گفت بفرمایید، اینا گفتن ما نمیخوریم. و رسم بوده اون دوران که اگه کسی میخواست بره کسی رو ترور بکنه یا آسیبش بزنه از لقمه اون نمیخورد. یهو از ابراهیم یه جوری شد که اوه اینا فکر کنم اومدن برای ترور، کبابم پختیم و نخوردن و برای ترور اومدن و یهو یه استرسی به قول ما به حضرت ابراهیم وارد شد. اینا گفتن لا تخف، نترس، ما اصلا انا رسول ربک، ما ملائکه ایم بابا جان، ما فرشته ایم، اومدیم اینجا به تو بشارت بدیم که پسردار میشی و بریم قوم لوط رو هم هلاک کنیم. که حضرت ابراهیم هم که اصلا دیگه ته معرفت و محبت و عشق و این حرفا برگشت، گفت آخه اونجا حضرت لوط پسرخاله‌اش بود دیگه، حضرت لوط در حوالی شهریار هم دفنه در همین ایران خودمون، البته قوم لوط اونجا نبوده. بله این پیغمبر، بله این پیغمبر مظلوم و غریب، حالا قضایایی هستم اونده ایشون، یه قبر بسیار غریبانه ای هم داره توی بیابونای اطراف شهریار روستای پیغمبر، و قشنگ بیابونه، یعنی از بعد از اذان مغرب اصلا اون سمتا نمیشه رفت که سگ میگیره تیکه تیکه تو میکنه، یه چیز عجیب غریبی هم شد. و قبر بسیار بابرکت و بسیار خاص و عجیب که حالا داستان ها و قضایی هست. حضرت ابراهیم گفت آقا این لوط اونجاست، اینا گفتن که حواسمون هست. بعد قرآن میگه که شروع کرد اون قوم لوط یجادل و نافی قوم لوط تو سوره مارکه هوده، گفت حالا اینا را ندید بگیرید نکنید اینجور، وساطت کرد که خدا عذاب رو از قوم لوط برده. خدا متعالی فهمید آقا این تموم شده، نوشتیم تموم شده رفت. البته اونجا از ابراهیم تعریف میکنه، میفهمد حلیمون رشیدون، خیلی مهربون، حلیمون مهربون بود دیگه، فداش بشم ابراهیم دلش نمیومد دیگه، پدر امت بود، میگه حالا اینا رو عذاب نکنید قوم لوط، اینا رو عذاب نکنید. و این حرف قرار از این که تمثل پیدا کردن این ملائکه به شکل آدم، انقدر مسئله تمثل مسئله خاصیه که حضرت ابراهیم رکب خورد. اینجا میخوام عرض کنم حضرت ابراهیم نفهمید، متوجه نشد به حسب ظاهر، چون اینا که دائما با علم نبوتشون که کار نمیکنن، که اینا آدم معمولی مثل ما، اگه بخوام با علم نبوتشون کار کنن که اصلا نمیتونن زندگی کنن، که به هر کی نگاه کنن پرونده اعمال اینم تو صاف بیاد وسط، این همش باید در حال استغفار و گریه و زجه و خدا به دادم برس، نه نونوایی میتونه بره، نه تو خیابون میتونه بره، نه تو تاکسی میتونه بره، نماز جماعت نمیتونه بره. احاطه داره، میتونه، مثل اینکه بنده مثلا معلمم، دانش آموزامم با من راحتن، اگه بهش بگم پرونده تو بریز وسط راحت اعتراف میکنه، اقرار میکنه، از تو نیستشو میگه، خودم خوشم نمیاد این بیاد به من بگه، اشراف دارم هر وقت اراده کنم بهش میگم بگو و اونم میگه، ولی نمیخوام چون خودم اذیت میشم، اشراف دارم بهش، میدونم هم که چی کار است، میدونم شیش میزنه، میدونم داستان داره، خودم نمیخوام. اهل بیت هم شکلی هست، انبیاء هم شکلی هست، حضرت ابراهیم علم داره، خدای متعال او رو به عنوان عالم معرفی کرده به علم غیب، به علم کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض، ملکوت آسمان ها و زمین رو به ابراهیم نشون داده بودیم از نوجوانی، حضرت ابراهیم درهای غیب از سن کم بروش باز شد. در این حال اینجا تمثل پیدا میکنه و متوجه این که اینها ملکند نمیشه. بعد اینا میرن تو قوم لوط، دوباره اونجا تمثل پیدا میکنن، ملائکه جوری تمثل پیدا میکنن که قوم لوط اینا رو میبینن، اینا آیات قرآنه ها، ملائکه تمثل پیدا میکنن قوم لوط، دیگه شما از قوم لوط کثیف‌تر که سراغ نداری، قوم لوط اینا رو میبینن، همسر لوط اینا رو میبینه دیگه، اینا هم که دیگه کثافت‌کاری ها، اینا حتی قرآن به این اشاره کرد، میبینن چند تا جوان زیبارو اومدن مهمون حضرت لوط شدن، همسر لوط هم میره پشت اون راپورت میده آقای بودو این که برای لوت مهمون اومده و اونا میان پشت در که مهمون میاد به ما خبر نمیدی و دیگه باقی قضایی ها و اینا هم به امر خدای متعال میان گوشه های شهر رو میگیرن، شهر رو برمیگردونن. حضرت لوت رو میگن شما با خانوادت برو، غیر از زنت، زنت اهل نیست، برو و عقب هم نگاه نکنید و برید. اینا میرن نجیناهم به سحر، سحرگاهی حضرت لوت خارج میشه، اینا میگن شهر رو کلا برمیگردونن. قرآن میفهمد اصلا کسی همجا رد میشه، یه نشونه های فقط هست معلوم اصلا اینجا کسی زندگی کرد، یه شهر کلا رفته پایین. جعلنا عالیه ها سافله ها، چپش کرد که معتفکاتن اینها و اسامی دیگری که در قرآن بهش اشاره شد، سمت اردن و اون سمت هم هست جاشون. و حضرت لوط نجات پیدا میکنه. این بحث تمثله، تمثل ملائکه برای ما گاهی با چشم مادی هم میشه اینها رو دید، تمثل شیاطین. تو همین قوم لوط اولین کسی که اومد این گناه شنیع رو باب کرد خود ابلیس بود و خودش رو در اختیار قرار داد برای این کار که مردان قوم لوط با او مشغول هرزگی شدن و این کار رو باب کرد و مردم مشغول هم شدن، زنها دیدن که اینجور رو دیگه اونا اینطور رو، خود شیطان مجسم شد. میشه بعدا روایت شو براتون میخونم که از خدا چند تا چیز خواست، یکی این که منو نتونن ببینن آدمیزاد و من بتونم ببینم، یه وقتای اونجوری که دلم میخواد خودم بهشون نشون بدم، میشه تمثل. این درخواستو کرد و چند جا هم به نحوی ظاهر شده که افراد او رو دیدند، تمثل یعنی تجسم مادی پیدا کرده. البته علامه طباطبایی اینجا نظری دارن، علامه خیلی میدون نمیدن به بحث تجسم، البته تجسم قبول داره ایشون، چند جایی هم تو المیزان اشاره میکنه، ولی بیشتر نظرش فعلا اینه که اینها رو تو همون فضای تمثل محلش بکنیم، خیلی باب تجسم رو باز نکنیم که شیطون هر جا خواستم جو ظاهر بشه بیاد بشینه چایشو بخوره بره و دیگه هرکی به هرکی باشه و یعنی شیطون بود ملک بود چی بود. خیلی اینا فضاها این شکلی میدون به این فضاها نمیده. این میشه تمثل. تمثل یعنی با یک چهره ای میاد که ما باهاش انس داریم، با یک چهره هایی که ما باهاش انس داریم، چه ملک چه شیطان. ازرائیل هم سلام الله علیه وقتی که میخواد بیاد برای قبض رو با چهره میاد، تو همین کتاب آنسوی مرک بود دیگه که قبض رو دقیقا اینه، اصلا تجربیات نزدیک به مرک با مرک تفاوت داره. اتفاقا قضیه مرگ رو اینجا گفته بود تو کتاب که تو بیمارستان و آقا داشت از دنیا میرفت، ازرائیل اومد بالای سرش و این استرس داشت بابت جون دادن و آرومش کردن، حالا یادم نیست دقیقا بهش رو بهش نشون دادن چی بود، و با یک محبتی با یک لطافتی دستشو گرفته بودن و برده بودنش، اصلا متوجه مرگ نشده بود. این همینه، ملک برای ما ظاهر میشه با یه چهره که ما باهاش انس داریم ظاهر میشه. یهو یه جوان مؤمنی مثلا میاد، ما پدرمون یه شاگردی داشت تو مغازه، الان 21 ساله که دنیا رفته ولی من هنوز یادم چهرش رو و اسمش رو، اسمش فرهاد بود، سرطان خون داشت و پدرم رفته بود عیادتش، به پدرم هم گفت عموم، بعد حتی اسم پدرش هم یادمه که اسم پدرش حیدر بود، بعد پدرش هم با پدرم ما دوست بود. این سرطان خون داشت، روزای آخر عمرش خیلی حالش بد بود، کپسول بهش وصل میکردن و اینها، پدرم ما رفته به سر بزنه، بعد به پدر خودش رو صدا کرده بود، پدر ما که ملاقات میکنه باهاش میره، این پدر خودش رو صدا میزنه میگه که بابا، آروم در گوشش میگه، میگه که این دو نفری که با عمو اومدن چرا نمیره؟ میگه دو نفر کیه بابا، اینجا کسی نیست؟ میگه نه بابا، عمو دو نفر اومدن. بگو عمو رفت. میگه من برم با یه آب میوه واسهت بیارم. میره برمیگرده این تموم کرد. خب این تمثل دیگه، تمثل ملک قبض روحه، گاهی همینجوری ساده است. مرحوم مجلسی رو ملک اومده و مشتمال بده. گوشو یکی از مشتمال داد، مشتمال داد، یه دم دوتا شدم دیگه. این راحتی مرگ خدا کنه نصیب ما هم بشه دیگه، این لحظه جون دادن. بعضی ها شیاطین برای سرشون حاضر میشن، پدر در میارن از اینا. اون خیلی سخته، خیلی سخته. اون آقا میگفت که ساعتم رو دست گرفت شیطون، به این ساعت خیلی علاقه داشتم، یه چکش بزرگم دست گرفت، گفت لا اله الا الله بگی ساعت تو میشکنه. گفت چیکار کنم؟ گفت خدا مده هرچی هست بذار کنار. بعضی رو همجوری بیدیم میکنه لحظه آخر، هیچ واقعیتی هم نداره، فقط تعلقاتش رو. حضرت امام از مرحوم آیت الله شاه‌آبادی نقل کرد ایشون که شیطان لحظه آخر تمام زورش رو میزنه برای کافر کردن انسان و از تعلقات استفاده میکنه. و امام به این اصلی آقا که الان هم در نجف و انصافا در خانواده ما میدرخشه، این بزرگوار متفاوته کلا، و الان که رفته ساکن نجف شده و اینها، فضای انقلابی داره، آدم ساده زیست، و ما هم درس بودیم یه دوره، عرض کنم که ایشون خیلی هم درس بودن فضیلتی برای ما نیست دیگه، حالا این سید عزیز رو میدونم از ساده زیسته این بود، این عزیز بود که میومد راحت بی تکلف. عرض کنم خدمتتون که امام از کودکی خیلی به او علاقه داشت، یه صحیفه سجادی هم بهش هدیه داد و اول صحیفه میگه من در پیشونی این بچه چیز خاصی میبینم. امام نوشته تو صحیفه امام موجوده، تقدیم میکنم به سید علی که در سیمای اون هم در جبین او چیزی میبینه، در جبهه او همچی تعبیر، نور خاصی میبینه همچی تعبیر. و خیلی امام بهشون علاقه داشت، باش بازی میکرد. گاهی امام میومد توی این حیات، این حاج عیسی خدا رحمتش کنه و برخی خادمای دیگه، به اینا میگفتش که این گلها رو نشون میداد، میگه این گل تیغش داره در میاد، دو روز دیگه تیغش میزنه بیرون، حواست باشه پس فردا تیغ اینو بچینی، علی میاد بازی میکنه تیغ نره تو دستش زخم بشه. حواسش اینجور بود و به علی آقا خیلی علاقه داشت و میگفتن خیلی که امام خسته میشد، حالش بد میشد تو این قضایا که اواخر عمرش هم امام خیلی فشار تحمل کرد سر قضیه های منتظری اینها. گفتن مونس امام تو روزهای آخر آسدری آقا بود و گاهی میشه امام درد و دل باش میکرد، با این بچه درد و دل میکرد تو بیمارستان. یهو روزهای آخر به حاج احمد آقا فرموده بود دیگه علی رو با خودت نگیر، گفت یهو جا خورده بودن اینا، بلکه ناراحت شده بودن. و حاج احمد آقا آدم تیزی بود، خدا رحمتش کنه، خیلی دشمن هم داشت. ایشون فهمیده بود، به خانوادهش گفته بود که این که امام میگه فکر نکنین بدش میاد از این بچه، این قضیهش اینه که این تعلقاتش میخواد دم جون دادن زنده نشه، شیطون کارش نداشته باشه. از اون جمله استادش آیت الله شاه‌آبادی میترس که موقع جون دادن شیطون جلوه بده، با همینا اسیر کنه آدمو، که خیلی هم اسیر شدن. داستانهای فراوانی هم نقل شده تو این زمینه ها که شیطون رو لحظه آخر میاد با یه تسبیح، ساعتی که باش نماز شب بیدار میشده، این طلبه ساعتی بود که نماز شب بیدار میشده، با قرآن فلان عمامه، چیزایی که همجور چیزایی که آدم رو حساب ظاهری علاقه منده میاد جلوه میده، اینو ازت میگیرم، خدا داره به ظلم میکنه میخواد اینو ازت بگیره. شیطون متمثل میشه لحظه آخر. لذا این دعاها و ذکرها و اینا برای اینه که انسان لحظه آخر ملک بیاد و باهاش مرافقت کنه. در روایت هم داره، این روایت آیت الله جوادی تو درس میخوندن، به این مناسبت هم توی یکی از این بحثای وقتی خونده شد که ملک موت وقتی میاد با امیرالمومنین و پیامبر اکرم و اهل بیت که نه بالا سر میشینن و ملک الموت احترام میکنه و وارد نمیشه و بعد اجازه میگیره، بعد حضرت بفهمن که این اول میبینه اینها رو، بعد حضرت به این مؤمن البته بستگی به درجه ایمانش داره میفهمن که خب دوست داری با ما بیا یا برگردی دنیا. هم پیغمبر اکرم رو دیده، امیرالمومنین رو دیده، میگه نه آقا دنیا چیه، میخوام با شما بیام. حضرت به اون ملک میگن که اینو قبض روح کن، ولی باهاش رفق داشته باش، ارفق بهی، با رفق. اونم میگه آقا من نسبت به او از پدر نسبت به بچه مهربونتر، شما هم که دیگه دستور دارین دیگه هیچ. میگه یه گلی بو میکنه، دیدین آدم گل بو میکنه یا حالش عوض میشه، یه گلی بو میکنه حالش عوض میشه، اه تموم شد، مؤمن شکلی جون میده. کافر هم گفتن که مثل این که با سنگ فرز بخوان سنگ رو برش بده، کنده نمیشه. شور این فرو میکنه، این تعلقاتی که این داره، فقط هم داد و بیداد میکنه، هی همه نفرتش از خدا و از همه اینا بیشتر میشه. فلان فلان شده بچه همو داری ازم میگیری، شغلم، مغازم، زندگیم، من استاد دانشگاه، من فلان، ای منبرم، ای امامم، ای تسبیحم، ای انگشترم. شیطان هم اونجا تحریک میکنه، آره خدا ظالمه، ببین چقدر زحمت کشی اینا جمع کردی، خدا داره بچه تو ازت دور میکنه، این بچه بدون تو، این هم هی علیه خدا. این اعتقادات باید ریشه داشته باشه. اون لحظه که تمثل پیدا میکنه، تازه اونجا تمثل فقط اختصاص به ملائکه و شیطان هم نداره، خود دنیا هم تمثل پیدا میکنه. روایت عجیب غریب تر هم داریم اونجا داره که مال طرف هم تمثل پیدا میکنه، بچه هاش هم تمثل پیدا میکنه. تمثل یعنی صورت ملکوتی، یه چهره ای میاد، چطور گفتم ملکی به شکل خروس میاد، این رئیس همه خروس هاست. اینجا یه ملکی، ملک دیگه نیست، حالا چیه باید بحث بشه، یه صورتی، یه صورتی میاد که این جلوه اموالشه. با هم گفتگو، روایته، گفتگو میکنن، اصلا مرگ واقعی اینه، اموالشه، بچه هاشن، اعمالشه، این ستا رو میبینه. بعد روایت دیگه حتما شنیدی، روایت معروفی هم هست، به این اموالش میگه که من خیلی به شما علاقه دارم، نمیخوام ازتون جدا شم. اینا میگن که ولی ما کاری برنامه، ما یه کفن میتونیم بدیم. به بچه هاش نگاه میکنه، صورتی که تمثل بچه هاش، میگه که من چقدر برای شما زحمت کشیدم، چقدر به قول ما حق ناحق کردم برای شما، نمیخوام از شما جدا شم. اینا میگن که ما هم تا قبر میرسونیم بهت. میگه نگاهی هم میکنه این صورت سوم که صورت اعمالشه، میگه از تو خوشم نمیاد، میگه شرمنده دارم، من تا ابد باهاتم. میگه مثلا به تو رغبت نداشتم، میگه بدبختی در همینجا بود دیگه، میگه اون دوتا بودی، با من قراره بمونی تا ابد. که بعدن این صورت به قول علما لف و نشر پیدا میکنه، این الان لفشه اجمال و تفصیل. شما یه سی دی بهت میدن، یه سی دی میری میذاری تو دستگاه، میری 500 تا فایله، اینجا این اعمالشه، بعد میره باز میشه، یکی یکی پدری ازش در میاد، بعضی جاها لذت میبره، بعضی جاها حالش به هم میخوره دیگه، حالا داستانهایی که داره. این میشه قضیه چی آقا؟ قضیه تمثل. تمثل بر اساس اون انس ذهنیه. مثلا الانیا اون آقا تو صدق در قیامت میگفتش که من نشون دادن دیدم که این پرونده اعمالم شبیه این چیزای تو گوشی بود که مثلا با دست میزنی باز میشد. این بر اساس انس ذهنی ماست. خب مثلا 500 سال پیش اگه کسی میرفت تو عالم برزخ که این چیزا نمیدید، که مثلا 1000 سال پیش 2000 سال پیش به زبان میخی میده مثلا. خب الان زبان میخی نداریم که کسی بخواد زبان میخی ببینه، درست آقا؟ الان مثلا بشه چیز نشونه، یه جمله فارسی عربی یه چیز بشه که بخونه بفهمه. چرا؟ برای اینکه با این انس داره، بر اساس انس ذهنیش اون حقیقت رو دریافت میکنه در قالب یک صورتی. این تو یک صورتی ظاهر میشه، این فوق صورته، حقیقتش فوق صورته، در این صورت ظاهر میشه. شیطان هم حقیقتش فوق صورته، هرچی اون حقیقتش چیه؟ ظلمات، ظلمت محض. حقیقت شیطان تاریکی محضه. خب تاریکی محض رو کسی میتونه ببینه؟ نور محض رو کسی میتونه ببینه؟ نه. ما هر جای یک صورتی از نور میبینیم، درست شد آقا؟ شیطان هم هر جایی که هست خود ظلمته، ولی اگه ما خواستیم ببینیم هر جایی یک چهره میبینیم. لذا ما تو روایاتمون چهره های فراوانی برای شیطان نقل شد. حضرت آدم به شکل مار دید، حضرت موسی به شکل دیگه دید که میخونم شده روایتشو فردا شب واردش بشیم، حضرت یحیی به شکل دیگه دید، پیغمبر ما به شکل دیگه دید، امیرالمومنین به شکل دیگه دید، امام سجاد به شکل اژدها دید، هر جا به یک چهره، و تو این قضايا هر کسی به یه شکلی، بعضی‌ها به شکل مثلا یه میمون کوچکی که پس کله نشسته، اون دوست ما میگفت میمون هندی، که حالا جالبه تو این قضیه حضرت یحیی دقیقا به شکل میمون ظاهر شده بوده، میمون کوچیک، چه صورتی صورت میمون بوده، تنش تن خوک بوده، اونم میگفت که این صورتی صورت میمون هندی بود. جالبه حضرت یحیی چهره که دیده بود میگفت چونه و ریش نداشت، این دوست ما هم که دیده بود همین بود، چونه نداشت، ریش نداشت، پس گردنش سو پاهاشو این شکلی قلاب کرده بود. خب این به این معنی نیست که شیطان این شکلیه، شیطان شکل نداره، ممکنه هزار نفر دیگه شیطان رو به هزار شکل دیگه ببینن. نکته بسیار مهم و دقیقی است که باید بهش اشاره میکرد، و همه اینا حاکی از اون خباثت و پستی و کثیفی و پلیدی شیطانه. هر کی هم که دیده یه جلوه ای از خباثت ها. این میمون علامت چیه؟ علامت چیه میمون؟ لهو لعب، علامت یه موجود بی عقل دیگه، چی بگم؟ سبک، آفرین دیگه، چی؟ تما، بازی گوش، تما هم هستیه، با یه ترفندایی از چنگت هرچی داری میکشه بیرون، آره مثل قاره هرا که میاد جیبتو میزنه و اینا. جای دیگه هم اینه، تو باقی وحش هم ورسه رو هوا شکلات بچه و ازاده اونجور از توش دستش میکشه بیرون، با یه مهارتی اصلا میگن تنها حیوانیه که دزدی بلده میمون، برای دزدی ازش استفاده میکنه. حتی ویژگی دیگه هم داره، تنها حیوانیه که گناه خاصی هم انجام میده. دیگه حالا بگذاریم بودم جاش نیست بخوام بگم، عرض کنم خدمتتون که حیوان کثیفیست و اصلا زنا رو گفتن ویژگی میمونه، حیوانیه که زنا میکنه و خودش هم با خودش کار دیگه هم میکنه. البته خلاصه اینا ویژگی های میمونه، این ویژگی های میمون ظهور پیدا میکنه. کسی که حالا دو بخشه، یه تمثل، دقت اینو بگین دیگه تموم کنم، دقت بکنیم، یه وقت تمثل از بالا به پایین، یه وقت تمثل از پایین به بالاست، یه وقت شیطان توی چهره تمثل پیدا میکنه، یه وقت عمل من تو چهره تمثل پیدا میکنه. یه کسی هم که زنا کرده خدا نکرده، این زنای خودش رو به شکل میمون میبینه، به شکل میمون میبینه، نه یه صحنه میبینه بره ها، یه میمونی که تا ابد باهاش هست، آویزونته، بوی گند میده، حالت به هم میخوره، از هم نشینیه با این تو الان میتونستی کنار چهار تا آدم حسابی بشین، یه میمون افتاده هی رو مخه رو مخه رو مخه، این کیه؟ این عملتون، همون عمل که گفتم باز بشه، من زنای تو، من فلان دزدی تو، فلان کلمه تو، فلان حرفی که به فلانی زدی. میگه دل یک مؤمنی رو شاد میکنه، شب اول قبل یک نوری میاد، این نور باز میشه، میشه یه بهشتی. از این نور میپرسه تو کی هستی؟ میگه من همون کلمه سروری هستم که تو دل فلان مؤمن ایجاد کرد، یک کلمه گفتی خوشحال شد، آرامش بهش دادی، آقا قصه نخور، درست میشه، همین همین کلمات ساده، فلان جام فلان کلمه رو گفتی چزوندی، این یه پتی که تو سرت هی میاد میزنه بله میکنه، خدا به دادم برسه. اینا تمثله، اینا یک حقیقتیست که چهرش اینه. گاهی اینها تو قالب دنیایی هم بروز پیدا میکنه که حالا ازش تعبیر میشه به مسخ. اصل مسخ اینه که این کس، اینو دقت بکنی، مسخ اصلا یعنی این، وقتی میگن مسخ شده اصلا حقیقت این همین شکلی هست، حقیقت ملکوتیش. گاهی خدا پرده برمیداره، دیگران اون حقیقت ملکوتی رو تو همین دنیا هم میبینند، گاهی هم نه. دفکنی چی شد؟ امام حسین علیه السلام در یکی از منزلها که پی میکنه منزل ثعلبیه بود، صبح بعد نماز به اصحابشون فرمودن که بعد از نماز پلکم سنگین شد، خوابی دیدم، خواب دیدم که چند تا سگ درنده افتادن به تنم و دارن میدرند، که ویژگی هاشونم دقیقا منطبق بود بر ویژگی های همین قاتلان ما حسین. اینها واقعا و حقیقتا سگ هستند، حقیقتا سگ هستند. تنهش و الکلاب و ذائبه میدریدن او رو، سگهای درنده، یعنی اینایی که تو گودال قتلگاه بودن، افرادی که به ظاهر میبینن شمر و سنان میبینن، اینا شمر و سنان نبودن، اینا گرگ و سگ بودن، اینا حقیقتا سگ بودن، اینا چهره باطنیشون سگ. حالا ممکنه خدای متعال این چهره رو برای یک نفر چهره دنیایی رو کنار بزنه، ببینه سگ بودن اینو، ممکنه کنار هم نزنه، کنار بزنه ببینه میمون بودن این رو، قضیه که برای ابو بصیر پیش اومد کنار کعبه، آقا حاجی زیاده نابینا هم بود، امام صادق علیه السلام دست کشیدن به چشماش فهمدن ببین حاجی رو، میگه نگاه کردن دور خونه خدا سه تا آدم بیشتر نبود، همه یا خوک بودن یا درازگوش بودن یا میمون بودن، که آیت الله جوادی میفهمونن که برای اینکه اینها به ولایت امام سر نسپرده بودن چهره باطنشون میشه بی شده، دلیلش همین بود، تابع امام صادق نبودن، که شاید دو سه تا شیعه تو اونا دو شیعه خوب بوده که اینها به شکل انسان دیده میشدن، وگرنه بقیه این شکلی بودن. شما تصور کنید حالا کسی مثل امام سجاد علیه السلام که باطن میبینه، مثل زینب کبرا که باطن میبینه و از باطن این جماعت خبر داره، از باطن کسی مثل شمر، اینها از کوفه تا شام با کاروانی آمدند که رئیس این کاروان شمر بوده و مثل فردا اینها وارد شام میشن. روز اول سفر روز بسیار سنگینی است، گفتن روزی است که عزا برای اهل بیت دوباره تجدید شد در شام، فردا روز مصیبت اهل بیت در شام. کجا وارد شدن این خانواده، بین چه حیوانات درنده، بین چه حیوانات درنده، بین چه موجودات بی حیایی که مراعات هیچ چیزی رو نکردن، هیچ مراعاتی نکردن، نه احترام رسول الله رو نگه داشتن، نه احترام ماتم زدگی این زن و بچه رو نگه داشتن که اینها مصیبت دیدن، عزیز از دست دادن، نه احترام این شهدا رو نگه داشتن. سه روز طبق نقل این خانواده رو پشت در شهر شام نگه داشتن، دروازه ساعات، که این شهر رو آماده کنن، آذین ببندن، جشن بپا کنن، که این خانواده وقتی وارد میشن اینها کیک پخش کنن، شربت پخش کنن، بزنن، برقصن، لباسهای نو پوشیدن، لباس زینت پوشیدن، جشن گرفتن. لا اله الا الله، جان به قربان امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمود هیچ جا برای من مثل شام سخت نبود. اشام اشام اشام، چی گذشت بر این آقای نازنین، چی گذشت بر این خانواده. انشالله باید هر شبی یه گوشه های از این روزه ها رو بخونیم، چون انقدر این مصائب سنگینه تو یک شب نمیشه روزش رو خوند، هر شب یه گوشه مصائب شام رو باید گفت. همینقدر بهتون بگم، گفتن اهل ذمه جمع شدن، یعنی یهودی ها و مسیحی های شام، اینها جشن گرفتن که افرادی به نام مسلمون نوه رسولشون رو کشتن، جدای از این که خود اونها هم بنی امیه هم جشن گرفته بودن. این زن و بچه رو که وارد شهر کرده، این سرهای مبارک رو که به نیزه زده بودن، این زن و بچه با دست بسته سوار شتر بی جهاز با تناب اینها رو بسته بودن، امام سجاد رو آهن هم قل و زنجیر کرده بودن بر تن مبارکش. وارد این شهر شدن، انقدر این جماعت کف زدن، سود زدن، خندیدن، هل هل کردن، رقصیدن، به همدیگه تبریک گفتن، از سر بام به این زن و بچه سنگ زدن، از سر بام خاکستر پرت کردن، شکمبه گوسفند پرت کردن. عذر میخوام ولی این تعبیریست که در مختل آمده. گفتن این زن و بچه رو وارد کردن، این جماعت نزدیک ایستاده بودن بعضی هاشون. امام رضا از شما عذر میخوام یا صاحب الزمان ببخشید. چی کشید امام سجاد؟ چه صحنه های عجیبی رو از این حیوانات تحمل کرد؟ این وجود نازنین، اون وجود لطیف، وجود لطیف. این زن و بچه رو وقتی می بردن گفتن یب سقون فی وجوه، ترجمه این عبارت سخته. گفتن همینطور که این زن و بچه رد می شده، این شامی ها به صورت اینها آب دهان پردید. انقدر این خانواده رو تحقیر کرده، انقدر جسارت کرده. لا اله الا الله. ببینید کار به کجا رسید. امام سجاد فرمود، حالا انشالله این روزه رو شاید بیشترش رو یه وقتی عرض کنم، فقط اشاره کنم، فرمود از این ساربان بخواه، از این کسی که این سرها به امر او حرکت میکنه، این نیزه ها، بگو یه کمی این سرها رو یه جوری بیاره تو این شهر، مردم مشغول دیدن این سرها بشن، انقدر به این زن و بچه رسول الله اهانت نکنن، انقدر نگاه نکنن. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناء، عليك يا مني سلام الله أبدا، ما بغيت وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على المرسلين وعلى نسألك اللهم وندوك باسمك العظيم العظم العز الأجل الأكرم بعظمتك يا الله، يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك إنك على كل شيء قدير. إلهي عميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسن. اللهم عجل لوليك الفرج، خدایا فرج آغامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل اسای سر سفره با برکت اهل بیت اسرای کربلا میهمان بفرما، شب اول قبر ابی عبدالله به فریادمون برسان، در دنیا زیارت، در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت، اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بودن، چه نگفتیم و صلاح ما میدانی، برای ما رقم بزن. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات.